رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدین. با تقدیم دو برنامه نیم ساعته در خدمت هستیم. آغازگر برنامه سرخط چند خبر هست.
انتقادها و نگرانی از سربریدن 12 تن توسط طالبان در غزنی، ادامه حملات ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و مطالبه دخالت بیشتر جهان برای جلوگیری از شیوع ایبولا.
و در بخش گزارش ها مصاحبه والی ننگرهار را داریم که در مورد مشارکت این مقام در ساختار دولت وحدت ملی صحبت کرده و این را مشروط دانسته و همچنین از مشارکت سربازان اطفال در اردوی میانمار مطلبی داریم. همچنین مطلبی داریم در مورد سخنرانی رئیس جمهور براک اوباما در مورد کمک‌های وسیع کشورهای جهان در مبارزه با ایبولا. اینها مطالبی است در نیم ساعت نخست در کنار خبرها خواهید شنید. اما نخست سید ظفر هاشمی و من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیمتان می‌کنیم.
صبح بخیر. مقام های افغان میگویند که طالبان در یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را در ایالت غزنی سر بریده و قتل کردند. مقام ها میگویند که کشتارها در ولسوالی اجرستان صورت گرفته، جایی که 700 جنگجوی طالب دست به حمله زده است. سخنگوی طالبان سر بریدن غیر نظامی ها را رد کرده، اما گزارش ها میرساند که تمام افراد سر بریده شده غیر نظامی و اقارب کارمندان قوای نظامی افغانستان بودند. طالبان 60 منزل مذکورین را نیز با آتش کشیدند. مقام های افغان گفتند که در بین افراد سربریده شده زنان کودکان نیز شامل می باشد.
جت های جنگی و طیاره های بدون سرنشین آمریکایی اهداف گروه دولت اسلامی را روز جمعه در حالی در عراق و سوریه هدف قرار داد که بریتانیا، دنمارک و بلژیم به ائتلاف آمریکا در این مبارزه پیوستند. جزئیات بیشتر خبر از میرویس رحمانی.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده خبر داد که 4 تانک گروه دولت اسلامی در ایالت دیرالزور سوریه تخریب شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که پالایشگاه‌های نفت زیر اداره این گروه نیز هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی همچنان می‌گویند که چندین موتر زرهی تندروان را در عراق نیز هدف قرار دادند. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که حملات هوایی آمریکا مانع گشت و گذار آزاد تندروان گروه دولت اسلامی می‌گردد.
از سوی دیگر یک شاخه القاعده به نام گروه خراسان که هفته گذشته هدف حملات آمریکایی در سوریه قرار گرفت، تهدید واضح و آنی را به پروازها در اروپا و آمریکا متوجه ساخته است. این مطلب را یک مقام ارشد حکومت آمریکا روز جمعه بیان کرده، گفت که هدف حملات هوایی آمریکا مختل ساختن آمادگی‌های این گروه برای انجام حمله در داخل ایالات متحده بوده است. مسئول اداره امنیت هوایی آمریکا گفت که این گروه در تلاش دریافت مواد انفجاری است تا بدون دست افتادن مقام‌های میدان هوایی بتوانند آن را داخل طیاره انتقال دهند. حکومت آمریکا به تاریخ 18 سپتامبر برای نخستین بار موجودیت این گروه را به حیث شاخه انشعابی القاعده و تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده علنی ساخت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. رئیس اداره خودمختار فلسطینی خواستار تقسیم اوقات دقیق خروج سربازان اسرائیلی از مناطق اشغالی فلسطینی شد. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
محمود عباس در سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در نیویورک گفت که وی خواستار تصویب فیصله‌نامه ملل متحد برای رسیدن به این هدف خواهد شد. او افزود که تقسیم اوقات باید 3 سال را در بر گیرد. اسرائیل طرح ایجاد کشور فلسطینی را پذیرفته، اما گفت‌وشنودهای دو طرف برای ایجاد مرزهای کشور فلسطین با مشکل مواجه شده است. آقای عباس یک روز پس از آن در ملل متحد صحبت کرد که حزب او و گروه حماس اعلام ایجاد حکومت وحدت ملی را کردند که اداره باریکه غزه را نیز بر عهده خواهد گرفت.
دفتر ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار مقتضیان پناهندگی با افزایش خشونت در عراق و سوریه به کشورهای پیشرفته بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
این اداره ملل متحد میگوید که 330 هزار نفر در جریان 6 ماه اول سال جاری درخواست پناهندگی کرده که افزایش 24% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. UNHCR میگوید در صورتی که روند به همین گونه ادامه یابد، شمار پناهجویان در سال 2014 به 700 هزار تن خواهد رسید. این رقم از زمان جنگ در بالکان سابقه ندارد. رئیس این اداره گفت که کشورهای جهان باید برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان آماده شوند.
رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر ایبولا جهان باید آمادگی بیشتری بگیرد و برای رسیدن به این بیماری به حیث یک تهدید بیولوژیکی دیده شود. براک اوباما روز جمعه در جمعی از نمایندگان امنیتی و صحی 40 کشور در واشنگتن گفت که خواهان جلوگیری، تشخیص و پاسخ‌دهی به این بیماری باید شوند. سازمان جهانی صحت نیز روز جمعه ارقام جدیدی را به نشر رسانید که بازتاب دهنده هلاک شدن بیش از 3000 نفر در غرب آفریقا شده است. این گزارش نشان می‌دهد که تنها در دو روز گذشته بیش از 150 نفر در لایبریا کشته شده است. در گزارش این نهاد جهانی هشدار داده شده که ارقام اصلی ممکن بیشتر از ارقام رسمی باشد که تازه ترین آن 6500 تن را نشان می‌دهد که به این بیماری مصاب شدند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. صدر اعظم ژاپن درخواست ملاقات با رئیس جمهور چین را تجدید کرده است. ملاقات دو رهبر پس از کشیدگی روابط دو کشور در این اواخر کشیده شده است. شینزو آبه روز پنجشنبه در نیویورک گفت در صورتی که زمینه ملاقات بین او و شی جینگ پینگ در ماه نوامبر در نشست بیجینگ فراهم شود، به منفعت هر دو کشور خواهد بود. از زمان به قدرت رسیدن شینزو آبه در سال 2012 او قادر نشده با وجود چند درخواست رهبر چین را ببیند. روابط دو کشور به خاطر اختلاف نظرهای اراضی کشیده شده است.
اتحادیه اروپایی روز جمعه روسیه را به خاطر هدف انتقاد شدید قرار داد که مسکو مانع ورود یک قانونگذار اروپایی به آن کشور کردید. این اتحادیه مانع ورود قرار دادن ربیکا هارمز عضو پارلمان اروپایی را از آلمان تصمیم غیر قابل قبول خواند. این سازمان میگوید که خانم هارمز پیش از رفتن با روسیه با مقام‌های آن کشور در تماس شده بود. رئیس پارلمان این اتحادیه این اقدام روسیه را گام برگشت در بهبودی رابط حسنه با اروپا عنوان کرده و گفته است که سفیر روسیه را در بلژیم احضار خواهد کرد. هارمز میخواست که در محکمه یگانه پیلوت اوکراینی در مسکو شرکت کند. این پیلوت به جرم جاسوسی متهم شده و ماه گذشته در مناطق زیر اداره شورشی های طرفدار روسیه در شرق اوکراین دستگیر گردید.
کمیسیون حقیقت یاب برزیل که بدرفتاری های حکومت نظامی پیشینان کشور را بررسی می کند، از حکومت خواست تا دستور زندانی سازی و خروج 9 شهروند چین را در آن کشور فسخ کند. مسئول این کمیسیون گفت که این 9 تن در یک سفر رسمی برای تقویت روابط تجارتی با برزیل آمده بودند و پس از رسیدن آنان قوای نظامی زمام امور را به دست گرفت. آنان به جرم تعطیه علیه حکومت به 10 سال زندان محکوم شدند و یک سال بعد از آن کشور اخراج کردیدند. این کمیسیون میگوید که شهروندان چین بیگناه بوده و هدف شکنجه قرار گرفته بودند.
و اقتصاد امریکا از ماه اپریل تا جون امسال به گونه بی‌پیشینه رشد کرده و امیدواری ها را برای رشد مشابه تا پایان سال جاری میلادی بیشتر ساخته است. وزارت تجارت امریکا روز جمعه تخمین رشد درآمد ناخالص اقتصاد امریکا را به 4.6% بلند برد. ماه گذشته این رقم 2.4% گزارش شده بود و دلیل این افزایش فزونی در مصارف تجارت ها و صادرات ایالات متحده به کشورهای دیگر عنوان شده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
بال در بخش گزارش ها می شنوید. والی ننگرهار گفته است که برای ادامه کارش در دولت وحدت ملی هر آنچه که تصمیم رئیس جمهوری افغانستان و حکومت بعدی باشد او اطاعت خواهد کرد، اما در همین حال گفته است که اگر بخواهد در حکومت آینده کار کند تصمیم وی مشروط خواهد بود. آقای لودین والی ننگرهار از جمله حامیان دکتر عبدالله تیم رقیب انتخاباتی اشرف غنی احمد سعی بود. توجه بفرمایید به گزارشی که ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد فرستاده است.
مولوی عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان و والی ننگرهار که سران حزب اسلامی تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال می باشد، در یک مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفت اگر دولت جدید کشور در برکناری و یا تغییر وظیفه او هر نوع اقدامی بردارد، برایش قابل قبول می باشد. با آن هم که والی ننگرهار در انتخابات ریاست جمهوری کشور ظاهراً بی‌طرف به نظر می رسید، ولی همه هم فکران و حزب آنان از نامزادی دکتر عبدالله عبدالله حمایت کرده و معاون اولی آن از سران همین حزب می باشد. آگاهان امور سیاسی و فرهنگیان ننگرهار عطاءالله لودین والی ولایت را نیز از حمایت کنندگان غیر مستقیم آقای عبدالله می خواندند، اما شخص والی خود را بی‌طرف می نامید. اکنون که احتمال بی‌طرفی او نیز از سمتش نیز مردم به خصوص هواداران تیم انتخاباتی تحول و تداوم وجود دارد، والی ننگرهار می گوید این که در برابر اقدام دولت جدید هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد، بلکه از دولت مرکزی اطاعت می کند.
دا چې بل نظام راځي او زدل توالی نه اوسمه او د دې زمانه غوښتنه وکړي چې دا ولایت پرېږده، نو زه به ډېر خوشحاله یم چې د دې غوښتنې
که نظام دیگری میآید و من در اینجا والی نخواهم بود و اینها اگر از من تقاضا نمایند که ولایت را باید بمانم، من خیلی خوش خواهم بود. اگر هر شخص دیگری به صفت والی بیاید، من در اینجا او را مشوره های خوبی خواهم داد. به همه فرامین دولت چی به سود من باشد و چی به زیان من، به او لبیک میگویم. در همین حال والی ننگرهار میگوید دولت جدید از او تقاضای دوام وظیفه‌اش را نموده، اما بر مشروط بودن وظیفه‌اش تاکید میکند.
موجوده نوی نظام هم مانه دا توقع لري چې زه باید دلته د والی په حیث باندې سره کار وکړم، خو زه خپل شرایط لرم او هغه د قانون د تطبیق شرایط دي.
نظام جدید نیز از من توقع میبرد که من باید به صفت والی با ایشان کار نمایم، ولی من از خود شرایط دارم. نخست این که من در برابر فساد مبارزه می کنم، باید از حمایت دولت مرکزی برخوردار باشم، جلو مبارزاتم گرفته نشود، و دوم این که من قانون را پیاده می کنم برای همه. اگر با این شرایط من را دولت جدید قبول می کند، مشکلی ندارم، با آنها هم کار می کنم. این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و یکی از قماندانان سرشناس حزب جمعیت اسلامی و از حمایت کنندگان نامزادی دکتر عبدالله عبدالله چند قبل در مصاحبه با رادیو آشنا گفته بود که برکناری احتمالیش از سمت ولایت بلخ کاری آسانی نیست. اما عطاءالله لودین والی ننگرهار و یکی از سران حزب اسلامی که حزب او هم در حمایت از نامزادی دکتر عبدالله عبدالله قرار داشت، میگوید به هر نوع اقدام و دستور دولت جدید احترام دارد و از آن اطاعت می نماید. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات میکنند. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستید. رئیس جمهور ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع بیشتری ابولا خواستار آمادگی برای رسیدن به این بیماری به حیث تهدید بیولوژیکی شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارشی از میرویس رحمانی میشنوید.
رئیس جمهور اوباما روز جمعه گفت که از شیوع ویروس های کشنده در جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم، هیچ کشور جهان مسئول نیست. This epidemic underscores vividly and tragically what we already knew. او گفت شیوع ایبولا امری را که از پیش آن را می دانستیم به گونه واضح و غم‌انگیز برملا ساخت. در جهان با هم مرتبط که ما در آن زندگی می کنیم، شیوع امروز در هر نقطه دنیا، چی در یک قریه دوردست و یا یک گوشه دوردست جهان باشد، می تواند همه جهانیان و همه کشورها را متاثر سازد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده این مطلب را به نمایندگان بیش از 40 کشور حاضر در یک نشست جهانی صحت در قصر سفید بیان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که هرچند ایالات متحده رهبری تلاش ها به خاطر مبارزه با شیوع ایبولا در غرب افریقا را بر عهده گرفته، اما مبارزه با ایبولا باید یک اولویت جهانی باشد. باراک اوباما گفت مردن افراد به خاطر نبود آمادگی و برنامه ریزی و هماهنگی جهانی غیر قابل قبول است. بنابراین باید تلاش ها را بهبود بخشید، به ویژه که حالا می دانیم شیوع امروز در آینده نیست، اتفاق خواهد افتاد. آقای اوباما افزود که عدم تلاش های کافی برای شریک ساختن معلومات و جلوگیری از شیوع امراض سبب شده تا بسیاری از افرادی که امکان نجات حیاتشان وجود داشت از بین بروند. رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلان کرد که کشورش 3000 نظامی آمریکایی را برای کمک به مبارزه با شیوع ایبولا به غرب آفریقا می‌فرستد. تا اکنون بیش از 6200 نفر با ویروس ایبولا مصاب شده که حدود نیم آنان جانهایشان را از دست دادند. باراک اوباما افزود برای اینکه جهان در صورت شیوع ویروس‌های کشنده در آینده غافلگیر نشود، باید برای وقوع همچو حالات آماده باشد. باراک اوباما گفت خبر خوش این است که کشورهای ما به این فراخوان جواب مثبت دادند. کشورهای ما به صورت دسته‌جمعی بیش از 100 تعهد در راستای تقویت نظام صحت عامه کشورهای جهان بستند. باراک اوباما گفت اکنون زمان آن رسیده تا کشورهای جهان تعهدات خود را جامعه عمل پوشانده و کار را از غرب آفریقا آغاز کنند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده تصریح کرده است که موقف این کشور در قبال دو موضوع که ایران در آن دخیل است جدا از هم باقی می ماند. مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپایی و کشورهای پنج جمعه یک روی برنامه هسته‌ای آن کشور و احتمال شرکت ایران در یک تلاش بین‌المللی به منظور شکست دادن گروه دهشت افغان دولت اسلامی. پیش از آن که ضرب الاجل 24 نوامبر تعیین شده از سوی خود ایران فرا برسد، تهران، اتحادیه اروپایی و پنج عضو دائمی شورای امنیت جمع آلمان در حال حاضر در نیویورک مصروف انجام دور تازه مذاکرات به هدف دسترسی به یک توافقنامه جامع روی برنامه هسته‌ای ایران می باشند. یک توافقنامه جامع تضمین‌های قابل اثبات را در اطراف صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ارائه خواهد کرد. جان ارنست، سخنگوی قصر سفید، در یک کنفرانس خبری گفت که مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپایی و پنج قدرت جهان جمع یک به هدف برطرف کردن نگرانی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده و کاملا از وجوه مشترک آمریکا و ایران به خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی متفاوت است. آقای ارنست خاطرنشان کرد که همانند تمام جامعه بین‌المللی، ایرانی ها از دست آوردهایی که گروه دولت اسلامی در عراق داشتند نگران بوده و بیان داشتند که برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی آماده اند. ایالات متحده و ایران در حاشیه مذاکرات ایران با پنج عضو دائمی شورای امنیت جمع آلمان صحبت‌های درباره گروه دولت اسلامی داشت. اما آقای ارنست گفت ایالات متحده هیچ گونه فعالیت‌های نظامی را با ایران هماهنگ نخواهد کرد. آقای ارنست میگوید ایالات متحده در عرصه استخباراتی با ایرانی‌ها دخیل نخواهد شد. امریکا در موقف نیست که به خاطر گرفتن تعهد از ایران در مبارزه با دولت اسلامی با تهران معامله کند. سخنگوی قصر سفید گفت که این دو موضوع کاملا از هم متفاوت بوده و موضوع اصلی مذاکرات روی حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا با عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
ما
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و در این قسمت گزارشی می شنوید از رهایی سربازان کودک در میانمار. ملل متحد از رهایی این سربازان کودک استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا زمانی می شنوید.
آنانی که روز پنجشنبه از سوی اردوی میانمار یا برما رها شدند، نوجوانان زیر سن 18 سال بودند که تحت موافقتنامه سال 2012 با سازمان ملل متحد برای خاتمه این اقدام صورت گرفت. برتان بنفل از صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید: او میگوید این بزرگترین آزادی از زمان امضای این طرح است و ما نیز خوشحال هستیم که رهایی این کودکان به ویژه در 11 تا 12 ماه گذشته تصریح یافته است. این مقام یونیسف در میانمار رهایی این نوجوانان را استقبال کرده، اما میگوید که استخدام نوجوانان زیر سن باید به طور مکمل ریشه‌کن شود. او میگوید شمار زیادی از جلب و جذب زیر سن در حکومت و گروه‌های کوچک اردوی غیر دولتی صورت می‌گیرد. با توجه به این امر باید گفته شود که اردوی غیر دولتی نیز عین مسئولیت را دارند. اردوی میانمار برای 50 سال زمامان کشور را به عهده داشت و به دلیل نقض حقوق بشر به شمول سربازگیری کودکان به سطح جهانی محکوم شده بود. استخدام کنندگانی که از سوی اردو معذف بودند، اغلب نوجوانان زیر سن را در اماکن عمومی مانند استادگاه‌های موترها و بازارها گیر می‌آوردند و آنان را مجبور می‌ساختند تا بدون اجازه والدینشان به اردو بپیوندند. داستان میانت مادر یک تن از سربازان زیر سن میگوید: او میگوید فکر کردن در این مورد برایم غیر قابل برداشت است. حتی تصور کردن هم میتوانم که آنان طفل زیر سن مرا در اردو استخدام کردند. زمانی که نوجوانان زیر سن به اردو جذب میشدند، اغلب آنان در سخت‌ترین شرایط جنگ فرستاده میشدند. منتون یکی از این نوجوانان زیر سن است که در اردو استخدام شده بود. At that fighting area, there were many soldiers from both sides who got shot or lost their legs or heads. او میگوید در مناطق جنگ شمار زیادی از این سربازان از هر دو طرف به ضربه گلوله زخمی شدند و یا هم اعضای از بدن خود را از دست دادند. با دیدن این صحنه بسیار زیاد ترسیده بودم و از آنجا فرار کردم. از سال 2011 زمانی که حکومت جدید ملکی روی قدرت آمد، میانمار انتقال دموکراتیک و همکاری با غرب را آغاز کرده است. ترک عمل جذب کودکان یکی از اولویت‌های عمده حکومت جدید به شمار رفته است. در همین حال سازمان ملل متحد می‌گوید که کودکان زیر سن هنوز هم استخدام می‌شوند، اما به پیمانه اندک این کار صورت می‌گیرد. قبل از سال 2012 تقریباً 20% از اردوی میانمار را جوانان زیر سن 18 سال تشکیل می‌داد. آن کشور را یکی از کشورهای با جمعیت بزرگ کودکان سرباز زیر سن در جهان ساخته بود. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند تا 300 هزار جوان زیر سن در حال حاضر در درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان شرکت دارند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
خلاصه خبرها. مقام های افغان می گویند که طالبان در یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را در ولایت غزنی سر بریده و قتل کردند. مقام ها می گویند که کشتارها در ولسوالی اجرستان صورت گرفته، جایی که 700 جنگجوی طالب دست به حمله زدند. سخنگوی طالبان سر بریدن غیر نظامیان را رد کرده، اما گزارش ها می رساند که تمام افراد سر بریده شده غیر نظامی و اقارب کارمندان قوای نظامی افغانستان بودند. طالبان 60 منزل مسکونی را نیز با آتش کشیدند. مقام های افغان گفتند که در بین افراد سربریده شده زنان و کودکان نیز شامل می باشد. جت‌های جنگی و طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی اهداف گروه دولت اسلامی را روز جمعه در حال در عراق و سوریه هدف قرار داد که بریتانیا، دنمارک و بلژیم به ائتلاف آمریکا در این مبارزه پیوستند. یک شاخه القاعده به نام گروه خراسان که هفته گذشته هدف حملات آمریکایی در سوریه قرار گرفت، تهدید واضح و آنی را به پروازها در اروپا و آمریکا متوجه ساخته است. یک مقام ارشد حکومت آمریکا روز جمعه گفت که هدف حملات هوایی آمریکا مختل ساختن آمادگی های این گروه در داخل ایالات متحده بود. دفتر ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار متقاضیان پناهندگی با افزایش خشونت در عراق و سوریه به کشورهای پیشرفته بیشتر شده است. این اداره ملل متحد میگوید که 330 هزار نفر در جریان 6 ماه اول سال جاری درخواست پناهندگی کرده که افزایش 24% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. رئیس اداره خودمختار فلسطینی خواستار تقسیم اوقات دقیق خروج سربازان اسرائیلی از مناطق اشغالی فلسطین گردید. محمود عباس در سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در نیویورک گفت که وی خواستار تصویب فیصلنامه ملل متحد برای رسیدن به این هدف خود می باشد. او افزود که تقسیم اوقات باید 3 سال را در بر گیرد. صدر اعظم ژاپن درخواست ملاقات با رئیس جمهور چین را تجدید کرده است. ملاقات دو رهبر پس از کشیدگی روابط دو کشور در این اواخر فسخ است. شینزو آبی روز پنجشنبه در نیویورک گفت در صورتی که زمینه ملاقات بین او و شی جین پینگ در ماه نوامبر در نشست بیجینگ فراهم شود، به منفعت هر دو کشور خواهد بود. اتحادیه اروپایی روز جمعه روسیه را به خاطر هدف انتقاد شدید قرار داد که مسکو مانع ورود یک قانونگذار اروپایی به آن کشور گردید. این اتحادیه مانع ورود قرار دادن ربیکا هارمز عضو پارلمان اروپایی از آلمان را تصمیم غیر قابل قبول خواند. این سازمان میگوید که خانم هارمز پیش از رفتن به روسیه با مقام‌های روسی در تماس شده بود. رئیس پارلمان این اتحادیه این اقدام روسیه را گام برگشت در بهبودی روابط حسنه با اروپا عنوان کرده و گفته است که سفیر روسیه را در بلژیم احضار خواهد کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل که بدرفتاری‌های حکومت نظامی پیشین آن کشور را بررسی می‌کند، از حکومت خواسته تا دستور زندانی سازی و خروج 9 شهروند چین را در آن کشور فسخ کند. مسئولین کمیسیون گفت که نوتن در یک سفر رسمی برای تقویت روابط تجارتی به برزیل آمده بودند و پس از رسیدن آنان قوای نظامی زمام امور را به دست گرفت. آنان به جرم توطئه علیه حکومت به 10 سال زندان محکوم شدند و 1 سال بعد از آن کشور اخراج گردیدند. این کمیسیون میگوید که شهروندان چین بی‌گناه بوده و هدف شکنجه قرار گرفته بودند. اقتصاد آمریکا از ماه اپریل تا جون امسال به گونه بی پیشینه رشد کرده و امیدواری ها برای رشد مشابه تا پایان سال جاری بیشتر می باشد. وزارت تجارت آمریکا روز جمعه تخمین رشد درآمد ناخالص اقتصاد آمریکا را به 4.6% بلند برد. ماه گذشته این رقم 4.2% گزارش شده بود و دلیل این افزایش فزونی در مصارف تجارت ها و صادرات عنوان گردیده است. رئیس جمهور ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع بیشتر ایبولا خواستار آمادگی برای رسیدن به این بیماری به عنوان تهدید بیولوژیکی شده است. باراک اوباما روز جمعه در جمعی از نمایندگان امنیتی و صحی 40 کشور جهان در واشنگتن صحبت کرد و خواهان جلوگیری، تشخیص و پاسخدهی به این بیماری کشنده شد. سازمان جهانی صحت نیز روز جمعه ارقام جدید را به نشر رسانید که بازدابدهنده هلاک شدن بیش از 3000 نفر در غرب آفریقا شده است. این گزارش نشان می‌دهد که تنها در 2 روز گذشته بیش از 150 نفر در لایبیریا کشته شدند. در گزارش این نهاد جهانی هشدار داده شده که ارقام اصلی ممکن بیشتر از ارقام رسمی باشد که تازه‌ترین آن 6500 تن گزارش شده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، از اینکه تا اکنون با ما بودید جهان سپاس. اکنون توجهتان را جلب می‌کنیم به برنامه پشتو این ساعت. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود.